ساعت 12 در ایران شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. در نیمروز پنج شنبه خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با من رویا کریمی مشت خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل ها رو مرور کنیم، از بررسی جدیدترین تحولات در روند مذاکره میان ایران و آمریکا تا مصاحبه رئیس سازمان اطلاعات سپاه در گفتگو با وبسایت علی خامنه ای. همینطور نگاهی میکنیم به اعتصاب معلمان و دانش آموزان در ایران. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر که استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. رسانه‌های مختلف آمریکا از جمله شبکه‌های خبری CNN و CBS در گزارش‌هایی به نقل از منابعی در دولت این کشور می‌گویند ارتش آمریکا طی چند روز آینده به آمادگی لازم و نهایی برای انجام حمله احتمالی علیه حکومت ایران می‌رسد. با این همه به گفته این منابع دونالد ترامپ با وجود انجام مشورت‌هایی هنوز تصمیم نهایی‌اش را درباره صدور دستور حمله نگرفته است. روزنامه وال استریت جورنال هم نوشته است که ایالات متحده با اعزام گسترده تجهیزات نظامی در حال شکل دادن به بزرگترین تمرکز توان نظامی خود در خاورمیانه از زمان حمله سال 2003 به عراق است. همین روزنامه گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی هم اگرچه در پی دستیابی به یک توافق هسته‌ای با ایالات متحده هستند، اما همزمان به سرعت مراحل آماده‌سازی برای جنگ در صورت شکست مذاکرات را دنبال می‌کنند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران اگر عاقل باشد با دولت دونالد ترامپ به توافقی درباره برنامه هسته‌ای‌اش دست می‌یابد. کارولین لوید در یک نشست خبری گفت استدلال‌های زیادی وجود دارد که می‌توان در حمایت از حمله به ایران مطرح کرد. خانم لوید درباره مذاکرات روز سه‌شنبه با ایران هم گفت پیشرفت اندکی حاصل شده، اما هنوز درباره برخی مسائل فاصله زیادی با هم داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به بریتانیا هشدار داد که با توجه به لزوم از بین بردن حمله احتمالی از سوی ایران، لندن نباید کنترل پایگاه نظامی دیگو گارسیا در اقیانوس هند را از دست بدهد. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت که اگر ایران تصمیم بگیرد به توافقی دست نیابد، ممکن است برای آمریکا ضروری باشد که از دیگو گارسیا و همچنین پایگاه هوایی واقع در فیلفورد استفاده کند تا یک حمله احتمالی از سوی ایران را از بین ببرد. حمله‌ای که به نوشته او ممکن است علیه بریتانیا و همچنین سایر کشورهای دوست انجام شود. رئیس جمهور آمریکا در این پیام جمهوری اسلامی را رژیمی بسیار بی‌ثبات و خطرناک توصیف کرده است. بر اساس توافقی در سال 2025 بریتانیا حاکمیت مجمع جزایر چاگوس را به موریس واگذار خواهد کرد، اما کنترل پایگاه راهبردی مشترک این کشور و آمریکا در جزیره دیگو گارسیا، بزرگترین جزیره از این مجمع جزایر، را در قالب یک اجاره 99 ساله حفظ می‌کند. یک مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت انتظار می‌رود ایران پس از گفتگوهای آمریکا و ایران در ژنو پیشنهاد کتبی درباره چگونگی جلوگیری از ادامه بن‌بست با آمریکا ارائه کند. به گفته این مقام ارشد آمریکا، مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ روز چهارشنبه در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره ایران گفتگو کردند. این مقام ارشد که خبرگزاری رویترز نامش را منتشر نکرده میگوید به آنها گفته شده تمام نیروهای آمریکایی اعزام شده به منطقه باید تا اواسط ماه مارس تا کمتر از یک ماه دیگر در موقعیت‌های تعیین شده مستقر باشند. به گفته این مقام مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا 28 فوریه کمتر از 10 روز دیگر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اسرائیل دیدار خواهد کرد و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به گفتگوهای ایران و آمریکا گفت پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده و به گفته او مشکل این است که زمان زیادی نداریم. آقای گروسی چهارشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه با اشاره به اینکه در هر دو طرف تمایل برای رسیدن به توافق دیده می شود این توافق را به شدت پیچیده خواند. مدیر نهاد ناظر سازمان ملل افزود این امکان وجود دارد که گفتگوی شکل بگیرد که به گفته او واقعا برای نخستین بار در حال تقویت است.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای اطلاع یافتن بیشتر از این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اونجا از جمله میتونید خبر دستور کار سازمان اطلاعات سپاه برای کنترل اینترنت و فضای مجازی به دستور علی خامنه ای رو هم مطالعه کنید. شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشستی با مشاوران ارشد خود درباره بحران با ایران گفتگو کرد و این دستمایه شد برای شبکه‌های خبری مانند CNN, CBS, Wall Street Journal و تعداد دیگری از مطبوعات آمریکایی که گزارش‌های مختلفی در مورد ایران منتشر کنند. همکارم مهران کریمی در استودیو همراه من تا نگاهی داشته باشیم به خبرهای منتشر شده در مورد ایران. مهران، از مقامات آمریکایی شروع کنیم. روز چهارشنبه گویا روز پرخبری بوده.
آره رویا، اون چه در حال حاضر درباره مذاکرات ایران و آمریکا میدونیم اینه که گفتگوها ادامه داره، اما همچنان با ابهام و فاصله جدی میان دو طرف همراه شده. در همین چارچوب کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید دیشب گفتش که ترامپ همچنان دیپلماسی رو ترجیح میده، اما در این حال تاکید کرده که استدلال‌های زیادی برای حمله به ایران وجود داره و او از خانم لویت از اندکی پیشرفت در مذاکرات ژنو خبر داد، اما تصریح کرد که دو طرف هنوز در برخی موضوعات فاصله زیادی دارن و انتظار میره که ایران ظرف حداقل دو هفته آینده با پیشنهادهای دقیق تر برگرده. بریم قسمتی از صحبتهای خانم لویت رو بشنویم و دوباره صحبت میکنیم.
رئیس جمهوری همواره با صراحت اعلام کرده که چه با ایران و چه با هر کشور دیگری در جهان دیپلماسی نخستین گزینه است و ایران بسیار عاقل خواهد بود که به یک توافق با رئیس جمهوری و دولت او برسد.
مهران، گویا جدی ونس هم در مورد ایران صحبت کرده.
بله رویا، آقای جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در مورد مذاکرات ژنو گفتش که این مذاکرات از یک جهت مثبت بوده، چون دو طرف توافق کردن که دوباره دیدار کنن. اما آقای ونس در این حال، این خیلی مهمه، تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا خطوط قرمزی تعیین کرده که ایران هنوز حاضر نشده اونها رو بپذیره یا وارد جزئیات عملی دربارشون بشه. آقای ونس با صراحت گفتش که رئیس جمهور آمریکا این اختیار رو برای خودش محفوظ میدونه که تشخیص بده چه زمانی دیپلماسی به پایان طبیعی خودش رسیده. این جمله بسیار مهمه، چون به طور غیر مستقیم به این معناست که اگر کاخ سفید به این جمع‌بندی برسه که مذاکرات بی‌نتیجه است، گزینه‌های دیگری از جمله اقدام نظامی ممکنه فعال بشه. این موضع‌گیری‌ها نشون میدن که واشنگتن در حال حاضر دو مسیر رو همزمان پیش میبره: از یک طرف ادامه مذاکرات و دادن فرصت محدود به دیپلماسی و از سوی دیگه حفظ و برجسته کردن تهدید نظامی به عنوان اهرم فشار.
و مهران، برگردیم به رسانه‌ها. رسانه‌های آمریکایی چه تحلیلی داشتن در مورد آنچه که در فضای سیاسی میگذره؟
روی همونطور که خودت هم پیشتر گفتی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشستی با مشاوران ارشد خودش درباره تشدید بحران با ایران رایزنی کرده. همزمان شبکه‌های آمریکایی مثل CNN و CBS گزارش دادن که ارتش آمریکا ممکنه ظرف چند روز آینده برای آغاز حمله به ایران آماده بشه، هرچند آقای ترامپ هنوز تصمیم نهایی خودش رو اتخاذ نکرده. بر اساس گزارش CNN، آقای ترامپ در نشست دیروزش به طور خصوصی استدلال‌های موافق و مخالف اقدام نظامی رو بررسی کرده، نظر مشاوران و متحدانش رو جویا شده. اکسیوس به نقل از یکی از مشاوران آقای ترامپ نوشته که او کلافه شده و با وجود هشدار برخی اطرافیانش درباره ورود به جنگ، احتمال اقدام نظامی در هفته‌های آینده بالا هستش.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که خلاصه ای از آنچه در رسانه‌های آمریکایی در مورد ایران مطرح شده بود رو برای ما گفت.
اما مسیر دیپلماتیکی که میان تهران و واشنگتن در جریان زیر سایه تهدید قوی نظامی ایالات متحده و فرستادن میزان متنابهی از تجهیزات به منطقه خاورمیانه پیش میره. تهدیدی که رهبر جمهوری اسلامی جدیتی برای اون قائل نیست و در این حال تهدید کرده که در صورت عملی شدنش نه فقط ایران بلکه کل منطقه درگیر جنگ خواهد شد. جمهوری اسلامی تا کجا در مقابل این تهدید مقاومت میکنه و سناریوهای پیش رو برای یک اقدام نظامی ایالات متحده چیست؟ همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با محسن مدیرشانه‌چی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل در اندیشکده نظم جهانی در استرالیا که به این پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، من فکر میکنم که خب باید ببینیم جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه شکلی نگاه میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس ظرفیت تهدیدش هستش که زیست خودش رو تأمین میکنه توی نظام بین الملل. خب بر این اساس اصولا کوتاه هم نمیاد. اگر تو رژیم های فاشیستی رو دوباره یک نگاهی بهشون بندازیم که چه ساختاری دارن، اینها تا آخرین لحظه‌ای که بقایشون رو بتونن حفظ بکنن سعی میکنن که باقی بمونن بر قدرت و اون تایمی که در قدرت هستن رو خیلی مقتدرانه نشون بدن. هم در عراق اینو داشتیم، هم در آرژانتین داشتیم، رژیم های در واقع فاشیستی که دوره هاشون معمولاً با جنگ خارجی مداخله خارجی به پایان رسیدش، تقریبا همین ویژگی ها رو داره. الان هم در واقع رهبر جمهوری اسلامی داره همین کارو میکنه، میخواد بگه من ظرفیت تهدیدم تمام نشده، همون اقتدار سابق رو داره، میتونم از موشکام استفاده بکنم که اگر هم ناو هم شما میاری ناو رو از بین ببرم، ممکن هستش قدرت هسته‌ای منو از بین برده باشید یا اپام هسته‌ای من رو، اما ظرفیت‌های دیگری رو دارم، میتونم تنگه هرمز رو ببندم و از این طریق داره این سیگنال رو میده که من همون قدرت سابق هستم، پس من رو همین شکلی که هستم بپذیر.
میگین بقا تا موقعی که اون بقاش تضمین بشه. ما به هر حال شاهد یک انتقال بسیار گسترده تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه هستیم، آغاز شده از هفته‌های گذشته اما در این روزها خیلی شدت گرفته. تا کجا فکر میکنید که ایالات متحده این تهدید رو بالا خواهد برد و آیت الله خامنه‌ای فکر بکنه که بقاش همچنان تضمین میشه با چنین وضعیت نظامی؟
این سوال خیلی جدی و مهمی هستش، از این بابت که خیلی خوب اون چیزی رو که آمریکا پای میز مذاکره از جمهوری اسلامی میخواد اگر به دست نیاره، آیا ما به ازاش یک ابزار نظامی برای به دست آوردنش وجود داره یا نه؟ بیا یه بار دیگه مرور بکنیم ببینیم تو یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده و چگونه میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم. اولین اتفاقی که افتادش رفتن سراغ پروکسی ها بود. خب ایران میتونستش همون موقعی که بای ترامپ اومدش برای رئیس جمهور شدش سال پیش وارد گفتگو بشه و آقای ترامپ هم چراغ سبز رو داده بود، اما این کارو نکرد. اون موقع حتی حمله آمریکا به یمن هم شروع نشده بود، اما خب درخواست آقای ترامپ برای مذاکره روی میز بودش. به تدریج اومد قدرت جمهوری اسلامی رو توی زمینه پروکسی هاش و نیروهای نیابتی ازش گرفت. سوریه هم سقوط کردش. بعد رسید به مسئله مذاکرات هسته‌ای. دو ماه فرصت در مورد مذاکره هسته‌ای تبدیل به یک فرم بسیار، نمیخوام از واژه در واقع مسخره استفاده بکنم، اما اون فرمی که آقای عراقچی و جمهوری اسلامی تحمیل کردن به مذاکرات که غیر مستقیم باشه، یک نوع وقت کشتی رو توش به بار آوردن، در نهایت منجر به این شدش که آقای ترامپ که میدونیم ادمنستریشنش بسیار کم حوصله و کم طاقت هستش، بعد از اتمام زمان دو ماه وارد یک درگیری نظامی شد و تونست از ابزار نظامی استفاده کنه که اون مسئله هسته‌ای رو به زعم خودش حل بکنه. الان ما دوباره تو همون نقطه قرار داریم. آقای ترامپ و ادمنستریشنش احساس میکنه که اگر پای میز مذاکره نتونه امتیازاتی رو که میخواد از جمهوری اسلامی بگیره، میتواند از ابزار نظامی برای گرفتن اونها استفاده بکنه. به خاطر همین هستش که تجهیزات بسیار بسیار زیادی رو داره در منطقه میاره که اگر وارد یک درگیری گسترده شد بتونه هم از خودش و هم از همپیمانانش در منطقه و منافعشون دفاع کنه.
شما کارتون مطالعات راهبردی است. میخوام ببینم که وقتی نگاه میکنید به این تجهیزاتی که خصوصا در 24-48 ساعت گذشته گزارش‌های متنوعی بوده درباره اینکه خیلی افزایش پیدا کرده، این وبسایت‌هایی که رهگیری میکنند، کارهای تجهیزات ماهواره‌ای دارن و نگاه میکنند که چه تجهیزاتی داره به سمت منطقه میره، ابراز شگفتی میکنند از میزان تجهیزاتی که داره میره. این نگاه تهدید نظامی چگونه است؟ یعنی به نظرتون دولت آمریکا به چگونه تهدید نظامی و به چگونه اقدام نظامی میاندیشه؟
این سوال خیلی خوبیه و دقیقاً هم همینطور که شما گفتید میزان تجهیزات نظامی که داره میاره، مخصوصاً تانکرهای سوخت، هواپیماهای جاسوسی که داره میاره، یا یوتیوب امروز اضافه کردش به در واقع مجموعه هواپیماهای تجسسیش و همینطور تعداد هواپیماهای جنگنده و میزان آتشباری از موشک‌های سیلو پرتاب که خب آمارش حدود 1200 هستش در دقیقه، خیلی رقم عجیب غریبی هستش. خب برخی از گزارش‌ها میگه که 1/3 نیروی دریایی اکتیو اگر حالا ناو بعدی هم برسه در خاورمیانه مستقر خواهد شد تا حدود 2 هفته آینده. این ظرفیت ظرفیت بسیار زیادیه، یعنی حتی برای مقابله با جمهوری اسلامی هم خیلی بیشتر از توان آمریکا هستش، توان اسمی یا ظرفیت تئوریکی که ما میشناسیم، و این میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی اینکه با توجه به اینکه به نظر میاد شما برای یک سناریوی آخرالزمانی خودتون رو دارید آماده میکنید که این حجم از تجهیزات دارید میارید، معمولا بر اساس سناریوهای مختلف بدترین سناریو شما خودتون آماده میکنید. این آمادگی برای یک سناریوی بد هستش و ما فکر میکردیم که قرار نیستش اون سناریوی بد رو شاهد باشیم، ولی به نظر میاد حداقل تحلیلگران نظامی در واشنگتن این فکر رو داشتن که ممکن هست این جنگ طولانی بشه، یا اینکه نیازمند این باشه که حملات بسیار گسترده باشه یا توی مدت زمان طولانی این اتفاق بیفته یا حملات هوایی.
این گستردگی رو میشه توضیح بدید که منظورتون از گستردگی چیه؟ چون اون چیزی که به هر حال ما از ایالات متحده دولت کنونی میشناسیم اینه که مطمئناً به فکر پیاده کردن نیرو در داخل خاک ایران نیست، اما این گستردگی منظورتون چیه؟
یکی از گزارشاتی که ما توی اندیشکده خودمون منتشر کرده بودن که نوع در واقع حمله رو پیش بینی می‌کردن و ربطش رو به خواست سیاسی آمریکا در واقع منتسب می‌کردن این بودش که می‌تونه یکی از سناریوهای این باشه که مذاکره زیر آتش، به این مفهوم که خیلی خوب آمریکا اون به محض اینکه شروع می‌کنه به حمله نظامی مذاکرات خودش رو متوقف نمی‌کنه، یعنی عملا میگه من سر میز نشستم و کماکان می‌خوام که این نتیجه سر میز مذاکره گرفته بشه. اما اتفاقی که می‌افته برای اینکه بتونه این کارو انجام بده، بعد نهادهای جمهوری اسلامی مخصوصا نهادهای سرکوب، نهادهای نظامیش، نهادهایی که در واقع ساختار موشکیش رو تامین کالا میکنه و میسازه و لانچرهایی که در واقع استفاده میشه همش مجموعه اون سایکلی که وجود داره رو به طرز بسیار ویران کننده تخریب بکنه که بازسازیش امکان پذیر نباشه. این نهادها حتی میتونه در قسمت سرویس دادن و خدمات دولتی هم بشه، به شکلی که عملا دولت از ارائه سرویس های اولیه خودش هم محروم و ناتوان بشه و نتواند بعد حتی بعد از پایان جنگ تا مدت ها تا شاید سال ها این سرویس ها رو برگردن. پس یک حمله ای که عملا نهادها رو یا زیرساخت های هم نظامی هم زیرساخت هایی که احتمالا برای خدمات رسانی عادی باشه به صورت، البته این دو تا فاز مختلف داره، یعنی زیرساخت‌های سرکوب و زیرساخت‌های نظامی که متعلق به سپاه پاسداران هستن و نهادهای در واقع نظامی، اطلاعاتی و انتظامی و همینطور میشه گفتش بخشی از ساختار سیاسی، در کنارش توی فاز دوم میتونه نهادهایی که سرویس‌ها و خدمات دولتی رو هم ارائه میدهن مثلا خدمات انرژی، خدمات آبرسانی اینها هم باشه. حالا این کدوم فازش اول قرار بگیره احتمالاً قطعا یعنی فاز نظامی تو مرحله اول هستش، ولی انقدر این حمله میتواند زیاد و پیگیرانه و شدید باشه که عملا اون نهادها تا ماهها و سالها امکان بازیابیشون توسط جمهوری اسلامی مهیا نباشه. از این طریق وقتی شما میبینید یک فرسایش و فرسودگی شدید به وجود میاد، میتونید پای میز مذاکره امتیاز بدید، یا اینکه اون چیزی که آقای ترامپ همیشه میگفتش سراندر کردن، یعنی به این مفهومی که تسلیم کامل بشه جمهوری اسلامی و چند بارم توییت کرده بود و در بیاناتش گفته بود سخنانش رو در واقع از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه.
یعنی در این تصویری که شما میدید در چنین سناریوی قدرت پاسخگویی یا واکنش رو از جمهوری اسلامی در همون مرحله اول خواهد گرفت؟
توی 48 ساعت اول داره، توی این سناریوی که تقریبا بچه‌های ما تحلیل کردن توی 48 ساعت اول اون قدرت تهاجمی و آفندی جمهوری اسلامی رو تا بالای 70-80% از بین میبره، آسمان در اختیار خودش قرار خواهد گرفت و امکان هر گونه عملیاتی رو خواهد داشت.
محسن مدیرشان چی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل در اندیشکنده نظم جهانی در استرالیا، به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ می داد. پس از کشته شدن هزاران شهروند در 18 و 19 دی ماه و در حالی که روایت رسمی اعتراضات دی ماه رو 1404 رو شبه کودتا و محصول فتنه آمریکایی صهیونیستی معرفی میکنه، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با تکیه بر کلیدواژه‌هایی مثل کشته سازی، نفوذ و جنگ شناختی در حال بازتعریف بحرانه. مجید خاتمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه در گفتگو با رسانه خامنه‌ای.ir اعتراضات و ناآرامی‌های دی ماه رو بخشی از یک پروژه براندازی با طراحی خارجی توصیف کرده. به گفته او دست کم 10 سرویس اطلاعاتی خارجی در طراحی و هدایت این ناآرامی‌ها نقش داشتند. خاتمی تاکید کرده که نهادهای امنیتی پیشاپیش هشدارهایی درباره این طرح دریافت کرده بودند و با احضار و بازداشت هزاران نفر و کشف سلاح از اونها از گسترش بحران جلوگیری کردند. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای علیجانی، خوش اومدید به این پوشش خبری ویژه رادیو فردا. به نظر شما این چارچوب نگاه کردن به اعتراضات، نه به عنوان شکاف اجتماعی بلکه به مثابه میدان جنگ ترکیبی، تا چه حد بازتاب دهنده ذهنیت علی خامنه ایه؟
با سلام، همونطور که اشاره کردین آقای مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاهه، ولی اون به جای اینکه بیاد چشم بینای حکومت باشه، چشم اطلاعاتی حکومت باشه برای مشکلات امنیتی جامعه، در واقع تکرار کننده ی توصیف رهبر که توجیهگر و تحریک به کش داره همون رو تکرار میکنه. یعنی نیروی امنیتی، من یادآوری میکنم سال 401، یعنی این عدم استقلال نیروی امنیتی که باید مطیع امر رهبر باشه، 1401 جنبش که شروع شده بود، روزهای اول نهادهای اطلاعاتی، چه وزارت اطلاعات و چه اطلاعات سپاه، برآوردشون این بود که این منشأ، این اعتراضات منشأ داخلی داره. من به یاد دارم خبرگزاری فارس آدم فرستاده بود، خبرنگار فرستاده بود درون اعتراضات و اون خبرنگار گزارش داده بود، چاپ شد که اینها بچه های خودمون هستن. تیتر مقالش هم این بود که هموطن بیایید با هم گفتگو کنیم. زرگامی که از عناصر درون نظام هست اومد گفت که آقا مجاهد و کموله کیلو چنده، اینا بچه های خودمونن. حالا اینجا رئیس سازمان اطلاعات سپاه اومده تکرار بکنه روایت رهبر رو. چرا؟ چون این روایت دیگه بای مهم داره. آقای خامنه‌ای اومده اولش گفت اینا اراذل و اوباشن، اعتراض و اختشاش فرق میکنه، بعدن گفت تروریستن، بعدن یه پله بالاتر رفت گفت اینا اصلا کودتاچی بودن. خوب، حالا این سوال پیش میاد که چگونه میشود عوامل دشمن، تروریست های دشمن در سراسر کشور نفوذ بکنن و چندین هزار نفر رو به روایت خود علی خامنه‌ای اینها کشتار بکنن و کشته سازی بکنن. خب پس دستگاه امنیتی کجا بوده؟ آیا جا مونده؟ سوال خبرنگار از این آقا از اینجا شروع میشه. آیا دستگاه امنیتی غافلگیر شد؟ او به زمین و زمان میزنه که این رو در واقع به این سوال پاسخ بده. میگه نه، ما از جنگ 12 روزه فعال بودیم و 46 نفر از شبکه همکاری با بیگانه، سرویس های بیگانه رو ما دستگیر کردیم. ببینید چقدر عدد مضحکه، ما 46 نفر رو دستگیر کردیم. و میگه اگر این تلاش ها نبود، آشوب های اخیر به مراتب بزرگتر و خشونت بارتر می بود. یعنی چقدر این حرف عجیب و شگفت‌انگیزه. بعدش هم میگه ما افراد کردن عناصر و دشمن از روش‌های خشونت‌آمیز این آشوبگرا و احتیاط نیروهای حافظ امنیت. اگر اون افراد اونها و احتیاط این طرف نبود، آشوب زودتر مهار می‌شد. و بعدن میگه با برخورد قاطع و هوشمندانه با عناصر آشوبگر و کودتاچی این ماجرا جمع شد. یعنی ما اولش آدم کشی نکردیم، بعدن آدم کشی کردیم. تو این روایت در واقع داره میگه که اون عناصر و دشمن رو، دشمن این 7 تا ماده داره، یعنی اومده یه سناریوی مسخره‌ای درست کرده که دشمن در این بعد از جنگ 12 روزه که مردم به خیابون نیومدن، اومدن یک برنامه‌ای طراحی کردن در 7 مرحله و همونطور که علی خامنه‌ای گفت اینا کودتاچی‌ان و به درک واصل شدن و اینا، که حالا اون چه که باید به درک واصل شه خود ایشون هست و نظام امنیتی و دستگاه اجرایی و کل نظام جمهوری اسلامی، آقای خادمی هم تکرار میکنه که اینها رو بردن شستشوی مغزی داعشوار دادن، پولهای زیادی خرج کردن، اینها میخواستن کشته سازی بکنن و این روایت رو داره میخواد با هجوم تبلیغاتی جا بیاندازه که دشمن رو ما سرکوب کردیم. و ببینید عجیبه که یک نیروی اطلاعاتی میاد تحلیل رای میده، حتی فقط یک جمله مبهم در بند آخرش، یعنی صفحه آخر آخرش، پاراگراف آخرش یه جمله میگه مشکلات مردم یک واقعیت است که باید مد نظر داشته باشیم.
خب با این یه جمله علی جانی، این سوال الان اینجاست که این مشکلات مردم قرار هست کجا و با چه شکلی مد نظر داشته باشه؟ مرز بین مطالبه و تهدید امنیتی در نگاه رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟
ببینید مرزی وجود نداره. ببینید علی خامنه‌ای روزای اول گفت اعتراض و اختشاش، ولی حالا میاد میگه اینا 3 دسته بودن، یه دسته فتنه‌گر و کودتاچی که به درک واصل شدن، یه عده رهگذرهای بی‌گناه که کشته شدن، یه عده آدم های فریب خورده بودن، حالا اونا رو هم شهید حساب بکنید. ببینید ما حتی تو این دستبندی حتی معترض نداریم، یعنی تو جمهوری اسلامی معترض وجود نداره. معترض هم یعنی فریب خورده، یعنی تماما دشمنه، نقشه های دشمنه و اینایی هم که رفتن تو اعتراض کردن اینا فریب خوردن. و این دستگاه اطلاعاتی امنیتی هم فقط یک جمله میگه، در حالی که خب در اون هیئت بطلمیوسی قدیم که فکر میکردن زمین ثابت دور خورشید دور زمین میچرخه، میتونستن کسوف و کسوف رو پیش بینی بکنن، یعنی وقتی کاملا دستگاه برعکس بود یه جاهایی جواب میداد. اینا وقتی که برعکس هم کردن، یعنی به جای اینکه بگن ما ادعی رو داعشی بار آوردیم، ما مغز اینا رو پر کردیم، ما تو اینا نفوذ کردیم. ببینید اینا دفترچه آموزشی دارن نیروهای انتظامی و امنیتی که الان دیگه تو فضای مجازی هست، میگه نفوذ درون تظاهر کنندگان خیابانی، کشوندن اونها به محلهای خاصی که از قبل پیش بینی کردیم. اینا عین داشت میخونم و سپر برا قرار دادن نیروهای خودی که آقای شکوری را اومد گفت کشته سازی از خودی ها. ببینید دقیقا این دستگاه برعکسه، ولی شما این دستگاه رو برعکس کردن مثل هیئت بطلمیوسی و میگن که دشمن این کارها رو کرده و این دستگاه در واقع دقیقا برعکسه، میگه که اراذل و اوباش اومدن شبان بی مخا و اینا وصل به خارج بودن. اینا دقیقا توصیف نیروی کشتار جمعیه، گفتن اطرافیانتون رو بکشید، اینا رو با صدا خفه کن کشتن. ببینید دقیقا اون چیزی که دستگاه امنیتی و سرکوبگر انجام داده اینها رو به دشمن نسبت میده. حالا راه حلش چیه؟ راه حلش به هیچ وجه نیست که ما بریم مشکلات مردم رو حل بکنیم که مثلا مردم معترض نشن. میگه که یک، ما بایستیم نفوذ بکنیم تو این شبکه‌های دشمن. خب اینا خطراتی است که در آینده هست، یعنی میگه ما اینایی که دستگیر کردیم بعضیا رو بکنیم نفوذی خودمون و بعد ما بایستی ادامه بدیم به بازداشت‌ها و این فتنه‌گران رو بازداشت کنیم و سوم بایستیم ما جنگ منطقه‌ای رو بکنیم. ما برای اینکه با دشمن برخوردمون درست باشه باید جنگ و منطقه‌ای بکنیم و میگه ما قبل از این اعتراضات، بعد از جنگ 12 روزه و قبل از این اعتراضات رفتیم خدمت رهبر و آقای خامنه‌ای به ما گفت الان دوره سال 60ه، یعنی در واقع سال 60 که دشمن کودتاچی نبود، که سال 60 یک گروه سیاسی وارد فاز نظامی شده بود. حالا آقای خامنه‌ای مردم و معترض رو میذاره جای گروه مجاهدین اون موقع و وقتی که میاد با این لحن عصبانی میگه زیر پا له شدن، به درک واصل شدن، در واقع اینها این یک پوششی است که این دشمن در واقع شما دارید با مردم خودتون میجنگید و راه حل‌هایی هم که میدید. حالا اینا رو برای چی میگه؟ خود آقای خامنه‌ای به نظر من میدونه اینا اینجوری نیست. خود آقای رادان و مجید خادمی هم میدونن، همون گونه که اطلاع سپاه سال 401 میگفت اینا مردم خودمونن. این شما بایستی از مردم، از معترضین باید یک دشمن سازی بکنید که بتونید این نیروی سرکوبتون رو شستشوی مغزی بدین، اون چیزی که به جناح مقابلتون نسبت میدین. مثل همه دیکتاتورها، مثل آلمان نازی که میگفتن اینا انگلن، شوروی که میگفتن اینا معتادن و اینا بیمار روانی هن، قذافی که میگفت اینا معتادن، شاه میگفت اینا خرابکارن، خمینی میگفت اینا عیادی دشمنن، حالا خامنه‌ای هم یه موقع میگفت علفهای حرز، حالا میگه کودتاچی و تروریست. یعنی این حرفا برای این گفته میشه که شستشوی مغزی بده اون نیروی مذهبی متعصبی که بر اساس ذهنیت سیاسی ما و دشمن خارجی ما با آمریکا و اسرائیل، اونها رو آماده بکنه برای کشتار، اونها رو آماده بکنه برای تیر خلاص زدن و روان و اعصاب اونها و مغزشون رو فلج بکنه، برای اینکه بتونن با اعتماد به نفس آدم بکشن، وجدانشون بیدار نشه. هرچند من تصور میکنم که این سعی باطلی است، بخش مهمی از اون نیروی سرکوب هم درون خانواده‌های خودشون حتی با بچه‌های خودشون درگیر هستن و این روایت دروغین و این روایت کثیف نمیتواند زیاد دووم بیاره.
بسیار سپاسگزارم از رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. اما روز چهارشنبه ایران و آمریکا دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم خود را در ژنو برگزار کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این جلسات را سازنده دانست، ولی دو طرف هنوز مواضعی دارند که نزدیک شدن آنها به هم کار می‌برد. ایالات متحده آمریکا هم از پیشرفت‌های صحبت کرده، اما گفته هنوز باید در مورد جزئیات زیادی مذاکره کرد. قرار است ایران تا دو هفته آینده پیشنهادهای دقیق‌تری ارائه دهد، اما در عین حال با موضع تند رهبر ایران درباره مذاکره با آمریکا و آرایش نظامی واشنگتن در منطقه و رزمایش مشترک جمهوری اسلامی با روسیه در تنگه هرمز، تحولات به شدت سرعت گرفتند. همکارم محمد زرقامی درباره فضایی که از این دور از گفتگوها ترسیم شده با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین گفتگو کرده.
اگر هم که یک توافق حاصل شده باشه بر سر موضوعات مذاکره، حالا من چیزی که میفهمم از صحبت عراقچی این هست و بر سر اینکه درباره چه موضوعاتی میشه صحبت کرد، حالا در این مرحله تازه کار از اینجا شروع میشه، به خصوص با توجه به اینکه حالا در طرف ایرانی عراقچی به عنوان وزیر خارجه و معاونای وزارت خارجه حالا در حوزه اقتصادی دست کم میدونم که بودن و در بقیه حوزه‌ها که هستن، اینها در بحث فنی قابلیت گفتگو و فریم کردن یک توافق رو دارن. منتها در طرف آمریکایی شما ببینید آقای ویتکوف و آقای کوشنر بعد از این مذاکرات رفتن رای بحث اوکراین و روسیه شروع کردن به گفتگو با طرف‌های دیگری. یعنی اینها صرفاً طرف گفتگو هستن اینجا، نه اینکه اختیار برای اظهار نظر درباره جزئیات رو شاید که خیلی گنگ‌صورت داشته باشن. لذا ممکن است اون چیزی که الان در این مرحله برداشت شده با اون چیزی که در نهایت در طرف آمریکایی بهش به جمع‌بندی برسن متفاوت باشه. و نکته
این به نظرتون، من فقط ببخشید اینو وسط فرمایشتون بپرسم، که این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار نمی‌کنه که شرایط گفتگو به این شکل داره پیش میره؟ یعنی بیشتر با افرادی طرف هست که میخوان یک توافق، حالا بگیم معامله رو به سرانجام برسونن، تا کسانی که قراره که اون در مورد اون تصمیم بگیرن.
چیزی که کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار میکنه درک نادرستش از مذاکره در دولت ترامپ و عدم درک تفاوت ها با چیزی که در دوران اوباما در زمان برجام داشتن. یعنی دقیقاً اتفاقاً نکته خوبی رو اشاره کردید، این تفاوت در جایگاه و سطح و اختیارات طرفین کاملاً نشون میده که هر کدوم از اینها یک رویکرد متفاوتی رو دارن. ایران به شکلی که حضور پیدا کرده طرف ایرانی، انگار که همون مذاکراتی که مثلا روزها در ژنو در وین ادامه پیدا میکرد و در نهایت سر هر کلمه‌ای صحبت میکردن و وارد، یعنی از مرحله سیاسی مستقیما وارد مرحله متن‌نویسی میشدن، درفتی رو مینوشتن بعد روش کار میکردن و اینها. ولی طرف آمریکایی اساسا موضوع رو موضوع سیاسی میبینه، نه موضوع فنی. و به همین خاطر هم هستش که مثلا در خود بحث اوکراین هم اول آقای ترامپ میره با آقای پوتین مثلا دیدار میکنه یا مثلا به صورت تلفنی اینا گفتگو میکنن، اصول کلی سیاسی یک توافق بسته میشه، بعد اون وقت افرادی مثل ویتکاف و کوشنر میرن که حالا مثلا بر اساس یک طرح کلی که دارن گفتگو بکنن. طرف ایرانی خب حاضر نیست اصلا در سطح یک حالا بگیم گفتگو یا دیدار یا مذاکره رو داشته باشه و میخواد که از اون جزئیات فنی شروع بکنه. رویکرد آقای ترامپ این نیست و این ممکن هستش که در یک مرحله این حرفی هستش که دیگران هم میگن، یعنی تحلیل شخصی من هم نیست، اینکه صبر آقای ترامپ تمام بشه و بگه که نه ایران نمیخواد، داره مذاکرات رو طولانی میکنه و ما میریم سراغ گزینه‌های دیگه.
این چون پیشتر هم این اتفاق افتاد اگر خاطرتون باشه، اون موقع هم صحبت از 60 روز بود و وقتی از 60 روز گذشت ما اقدامی رو دیدیم از ایالات متحده آمریکا در همراهی با اسرائیل و این بار هم آقای ترامپ یک زمان مشخصی نداده اما گفته که تا ماه آینده میلادی. در این میون آیا میشه اتفاقاتی رو انتظار داشت که خارج از کنترل و خارج از تصور جمهوری اسلامی باشه، ضمن اینکه ما امروز رفتاری رو داریم میبینیم از آیت الله خامنه‌ای در داخل ایران که میخواد همون روشی رو پیش ببره که آقای ترامپ پیش میبره، یعنی از یک طرف تهدید بکنه، از یک طرف هم حالا مذاکره رو خطش رو جلو ببره؟
خب این سوال شما دو بخش داره، در رابطه بخش اولش اینکه قابل تصور باشه یا نه، حالا بیشتر اشاره داره به اون عنصر غافلگیری. من فکر نمی‌کنم چیزی به اسم عنصر غافلگیری در این مرحله وجود داشته باشه، به این خاطر که اساسا نوع چینش صحنه توسط موانع جمهوری اسلامی و نوع ورودشون به مذاکرات همزمان، همین صحبت‌های خامنه‌ای که شما اشاره کردید، همین مثلا رزمایشی که برگزار شد در فنگ هرمز و اینها نشون میده که نسبت به مذاکرات چندان هم خوشبین نیستن در نهایت امر، یعنی احتمال حمله نظامی رو جدی میدونن. لذا دفعه قبل این تفاوت رو داشت که به نظر میرسید طرف ایرانی واقعا به این جمع‌بندی رسیده بود که توافق قرار است اتفاق بیفته و بعد غافلگیر شد. این نکته خیلی نکته مهمی است، اما مسئله اینجاست که نوع تجهیزاتی که یعنی این زمان صرفا بتالتی نیست، اینجوری بخوام بگیم زمانی هست که داره از اون ایالات متحده استفاده میکنه و از یک طرف در یک دو هفته اخیر به خصوص تجهیزات پدافندی وارد منطقه کرد، به خصوص برای حفاظت از پایگاه‌ها و متحدینش در منطقه، و حالا هم از دیروز گزارش‌هایی هستش که داره تجهیزات آفندی بیشتری رو دوباره وارد منطقه میکنه. لذا حجم تجهیزاتی که داره وارد منطقه میشه میتونه این رو، یعنی این سیگنال رو بده که خب اگر که روند مذاکرات شکست بخوره، آمریکا این بار با شدت بیشتری وارد مرحله نظامی خواهد شد، که حالا اینکه حالا به چه سمتی بره داستان دیگری است، اما منظورم این هستش که من گزینه جنگ رو همچنان یه گزینه بسیار جدی می‌بینم. در کنار
شما گزینه جنگ رو جدی می‌دونید؟ آیا گزینه جنگ برای شما یک گزینه جنگ گسترده است یا یک گزینه جنگ محدود هست؟ اگر خیلی کوتاه بهش بپردازید، با توجه به اینکه برخی به هر حال این تصور رو دارن که ایالات متحده آمریکا صرفاً اقدام میکنه به نقطه زنی یا حالا اون قسمت هایی که مربوط میشه با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی یا مقامات بلندپایه‌ای مثل شخص رهبر جمهوری اسلامی.
ببینید، جنگ یک کنش یک باره نیست، یک مجموعه از کنش و واکنش هاست که اقدامات اولیه میتونه که تعیین کننده این باشه که به چه سمت و سوی پیش بره. به همین خاطر هم من در این مرحله فکر میکنم که همچنان گزینه مطلوب، اگر لحاظ نظامی بخوام بهش نگاه کنیم، برای ایالات متحده همچنان اقدام محدود هست، اما با توجه به نوع واکنش هایی که احتمال داره که جمهوری اسلامی نشون بده، احتمال گسترده تر شدنش وجود داره. لذا تو این عرصه نمیشه خیلی با قاطعیت صحبت کرد، چون بستگی به خیلی فاکتورهای متعددی.
حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ایران نشان می‌دهد که در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات دیما، هزاران نفر بر سر مزار قربانیان کشتارهای وسیع نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گرد هم آمدند و ضمن گرامی داشته یاد و خاطره آنها علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار دادند. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
40 روز پس از سرکوب خونین اعتراضات ضد حکومتی در ایران که در جریان آن هزاران نفر کشته شدند، خانواده‌های قربانیان یاد عزیزان خود را در مراسمی گرامی می‌دارند که اغلب به اعتراضی علیه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای تبدیل می‌شود.
قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم پایان، قسم به خون یاران.
در برخی موارد هم خانواده ها مکانی که در آن عزیزانشان کشته شدند را گل باران کردند. گزارش ها و ویدیوهایی که از مراسم 40 کشته شدگان در شهرهای مختلف ایران به دست رادیو فردا رسیده، جمعیت سوگوار را نشان می دهد که علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار می دهند، با صدای بلند کشتار عزیزان خود را محکوم می کنند و می گویند که جانشان فدای وطن شده است. از جمله در مراسم 40 سپهر شکری شرکت کنندگان فریاد این گل پرپر شده هدیه به میهن شده را سر دادند.
هدیه به میهن شده، این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده.
همزمان پدر سپهر شکری از حاضران خواست که شاد باشند و از مرگ چیزی نگویند.
زحمت کشیدید اومدید تو تالار بهشت، امروز عروسی سپهر امروز سپهر داماد شد، یعنی 40 داماده. حتی میپرسید عروس خانوم چیه؟ مثل من بهتون بگم قصه دختره ایرانه.
سپهر شکری در جریان اعتراضات دیماه کشته شد. ویدیویی از پدر او که در میان اجساد در پزشکی قانونی کهریزک در جستجوی فرزندش است و مدام میگوید سپهر بابا کجایی، در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد و او را به نماد جوانهای معترض کشته شده تبدیل کرد.
سپهر من کجایی بابا؟ سپهر بابا کجایی بابا؟ جنایت
و این صدای شرکت کنندگان در مراسم 40 نیما جوزایی، جوان کشته شده در اعتراضات دیماه در بوشهر است. اعتراضات دیماه ابتدا با تظاهرات شماری از بازاریان در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت ارز و نابسامانی اقتصادی آغاز شد، ولی بعد به سرعت به اعتراض علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد و در روزهای 18 و 19 دی به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به اوج خود رسید. پس از سرکوب‌های شدید در این دو روز اعتراضات فروکش کرد، اما در روزهای اخیر شهروندان شب‌ها از پنجره خانه‌ها و پشت بام‌ها علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. گزارش حاکی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سایه قطع اینترنت معترضان را با گلوله جنگی هدف قرار دادند. خبرگزاری فعالان حقوق بشر هرانا که مقر آن در آمریکاست، شمار کشته شدگان سرکوب را بیش از 7000 نفر ثبت کرده و گفته است که اکثریت آنان معترضان بودند. هرچند فعالان حقوق بشر هشدار دادند که رقم واقعی کشته شدگان احتمالاً بالاتر است. سرکوب خونین معترضان در ایران در دیماه یکی از مرگبارترین موارد کشتار معترضان در تاریخ مدرن به شمار می رود. کشتاری که یک ملت را در سوگ و خشم فرو برد.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی، پدر و پسری که 19 دی ماه بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان باختند، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که از خانواده 4 آنها تنها مادر و دختر باقی ماندند. مهدی شفیعی 45 ساله و پسر نوجوانش مانی شفیعی 18 ساله 19 دی ماه در شهرک قائمیه اسلام شهر بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باختند. فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از بستگان این دو کشته شده گفتگو کرد.
مهدی شفیعی و پسرشون مانی شفیعی، مهدی 45 ساله و مانی 18 ساله، شب 19 دی ماه در محله اسلام شهر شهرک قائمیه، مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بی خبر از اینکه مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده و به احتمال زیاد طبق چیزی که من پرسیدم و به هم گفته شده، مانی به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلا توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه. پیکر هر دو به کهریزک برده میشه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکر هر دو رو خانواده به چه صورتی با چه شرایطی تحویل میگیرن؟
حدود 15-16 نفر از اعضای نزدیک خانواده صبح میرن کهریزک، یعنی به هم زنگ میزنن، تماس میگیرن، پیرو به اتفاقی که افتاده بوده، میرن کهریزک برای جستجو بین پیکرها. همه با هم شروع به گشتن میکنن و گفتن که تا غروب ما نمیتونستیم پیکرشون رو پیدا کنیم. یکیشون 13,000 خورده‌ای بوده، یکیشون 12,000 خورده‌ای بوده و مجبور بودن دونه دونه کیسه های جنازه ها رو باز کنن، ببینن چه کنن و بعد پیداشون میکنن و تحویلشون میگیرن. در مورد اینکه 500 میلیون تومان دریافت شده، من فقط خبرش رو شنیدم، نمیتونم دقیق اینو بگم، یعنی دقیقاً نتونستم بپرسم اونجا چقدر پول پرداخت کردین.
کجا به خاک سپردن و خاک سپاری تحت چه شرایطی بود؟
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان. مشکلاتی که باهاش روبرو بودن این بود که وقت کمی بابت خاک سپاری بهشون داده بودن و اجازه نداده بودن که بالای سر پیکرها باشن، اجازه دفن توی تهران رو نداشتن چون نمی رسیدن که اصلا توی فکر میکنم 3 یا 4 ساعت گفته بودن شما میتونید اینا رو به خاک بسپرید بدون هیچ مراسمی. خانواده نمیخواستن اجساد رو بسپرن به بهشت زهرا چون ممکن بود دوباره اجساد دزدیده بشه و ازشون گرفته بشه، بنابراین مجبور میشن ببرنشون روستای شهرستان همدان. توی بهش زهرای همدان هم اونجا هم بهشون میگن اگر پیکرها رو اینجا بذارید ما دیگه بهتون پس نمیدیم و مجبور شدن و طبق وصیت خود مهدی اون رو به زادگاهش روستای چنار بردن و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
ممکنه در مورد خودشون به ما بگید، هم مهدی شفیعی هم مانی شفیعی، چی میخواستن؟ خواستشون چی بود؟
مهدی شفیعی متولد 59 بود، 12/59 اسفند 59، 45 ساله حدودن. مانی شفیعی پسرش متولد 5/86 بود، حدودن 18 ساله. مهدی قبلتر یه کامیون داشت و کار میکرد، مشغول به کار بود، بار میبرد و درآمدی داشت. زندگیش رو میچرخون، زندگی ساده‌ای هم داشت. یه خانواده 4 نفره بودن، همسرش، دخترش که از دخترش از مانی کوچکتر بود و مانی پسرش. مانی دانشجو بود، امسال دانشجو حسابداری بود، امسال جایی هم مشغول به کار شده بود به عنوان حسابدار توی یه شرکت. مهدی مجبور شد به خاطر اینکه کفاف زندگی رو بده و این وضعیت معیشتی خیلی سخت شده بود، ماشینش رو میفروشه و یه پروژه ساختمون رو با پدرش شروع میکنه که خونه خودشون رو بسازن و مشغول به کار روی اون ساختمون بود که متاسفانه توی شرک قائمی هم بود و توی همون جام کشته میشه.
شرک قائمی در اسلام شهر، درسته؟
بله، شرک قائمی در اسلام شهر. شخصیتی هم مهدی بسیار آدم مهربون، بسیار دوست داشتنی و خانواده دوست، به خصوص دخترش رو خیلی دوست داشت. من حتی ویدیویی که توی اون ویدیو از بالای ساختمونی که داشت روش کار میکرد برای دخترش فیلم گرفته بود که ببین چقدر ساختمون بلند شده، داره تموم میشه و اسم دخترش رو میبره توی اون ویدیو، میگه ببین میخواستم تو هم ببینی، همه جای شرک قائمی از اینجا معلومه. مانی شفیعی بسیار پسر آروم، همه همین رو در موردش میگن، بسیار آروم، بسیار دوست داشتنی، خیلی مادرش رو دوست داشت. مادرش همیشه میگه تنها کسی که عاشق من بود، میتونم واقعی بگم عاشق من بود، مانی بود. نه خب خیلی برای این مادر سخته، میشه گفت غیر قابل تحمله. تنها چیزی که به من گفت ای کاش ما هم باشون میرفتیم.
همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد با یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی که 21 دی ماه در روستای چنار در اسدآباد همدان به خاک سپرده شدند. جمهوری اسلامی در اقدامی با هدف مصادره مراسم 40 جانباختگان اعتراضات دی ماه از مردم دعوت کرد تا روز سه‌شنبه در رشته ای از مراسم حکومتی در مصلی تهران، حرم رضوی و همچنین مکانهای مشخص در مراکز استانها شرکت کنند. جمهوری اسلامی پیش از این بارها تلاش کرده بود افرادی را که به دست ماموران حکومتی کشته شدند به عنوان بسیجی یا شهید معرفی کند، اما این نخستین بار است که به صورت رسمی در پی مصادره مراسم 40 جانباختگان اعتراضات مردمی برآمده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، ابتدا ارزیابی او را در مورد این ترفند جمهوری اسلامی جویا شده.
چه سالهای گذشته هر باری که کشتاری صورت گرفته جمهوری اسلامی رفته سراغ خانواده ها و گفته که اگر مثلا قبول بکنید که فرزندتون معترض نبوده یا مخالف ما نبوده عنوان شهید رو بذارین روش، حتی میتونه جزء بنیادار شهید باشه، امکاناتی در اختیارتون قرار بدیم، یا مثلا اگر قبول بکنید همچین چیزی رو بقیه فرزندانتون یا از خانواده دیگه تهدیدی نمیشن، یا حتی پیکر عزیزانشون رو بسیاری فقط با همین شرط میتونستن بگیرن، و این چیزی که تو تمام 14 گذشته بارها تکرار شده. اما چیزی که این بار متفاوت میکنه این رویکرد جمهوری اسلامی اینه که قبلا به عنوان یه تاکتیک استفاده میکرد، یعنی میرفت مورد به مورد سراغ خانواده ها، با خانواده ها صحبت میکرد و سعی میکرد اونها رو مجاب بکنه یا اینکه اونها رو تهدید بکنه با ارعاب یا با تهدید، یا به هر شکلی معترض کشته شده رو به عنوان شهید که کشته شده از طرف خودش میتونه باشه مصادره بکنه. این بارها اتفاق افتاده، اما این بار جمهوری اسلامی اومده مراسم 40 رو اساسا مصادره کرد، یعنی همه کسانی که کشته شدن، خامنه ای هم سخنرانی کرد باز به همین تاکید کرد که کسانی که کشته شدن، حتی کسی که داشته تو خیابون رد میشده و یک تیری از هر جایی، این تاکید خامنه ای بر اینکه هر تیری از هر جایی یعنی از نیروهای من بوده یا به قول خودشون از تروریست هایی بوده که وارد کشور شده بودن، اونها هم شهید محسوب میشن. و توی یه همچین وضعیتی واقعا عجیبه که قاتلین برای کشته شده ها مراسم 40 برگزار کردن امروز و خامنه‌ای به عنوان قاتل خودش رو صاحب عزای این مراسم در نظر گرفته بود. تفاوتی که نسبت به گذشته داره اینه که دیگه موردی نبوده به طور مشخص، امروز اومدن اعلام کردن که این همه این کشته شده ها رو ما توی یه همچین چارچوب قرار میدیم، هرچند که با وجود این مسئله باز هم خامنه‌ای تأکید کرد در اینکه اون تقسیم بندی سنتی خودش رو که بعضی مخالفن، بعضی منتقدن، بعضی فریب خوردن و بعضی تروریست هستن رو همچنان بر سر همون موضوع مون و باز تأکیدن و این کردش که به من کسانی هم حتی همین الان دارن از زندان ها نامه میدن که حلالیت میطلبن و متوجه اشتباهشون شدن و چیزهای شبیه این. مجموعاً من فکر میکنم که به طور خیلی تاکتیکی بخوایم در نظر بگیریم، رفتارشناسانه جمهوری اسلامی بخوایم در نظر بگیریم، کاری که امروز کردن کلیتش متفاوته با اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده نیستش. اما وقتی که میریم توی فرم کاری که امروز اتفاق افتاده، چه سخنرانی خامنه‌ای، چه نوع مداحی‌هایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده امروز، می‌بینیم که چطور کلیت اعتراضات و کلیت قتل عام 18 و 19 دی رو می‌خوان به نفع خودشون مصادره بکنن و از این طریق شاید بتونن خودشون رو از زیر فشاری که در طی این 40 روز روشون بوده به عنوان حکومت جنایتکار و قاتل، کمی فشار رو خودشون کم بکنن.
خب از طرف دیگه ما میبینیم مردم اعتنایی نکردند به این ترفند جمهوری اسلامی و مراسم 40 عزیزانشون رو اونگونه که میخواستن برگزار کردن و حتی شعارهای ضد رهبر جمهوری اسلامی و ضد حکومتی سر دادن. از اون طرف میبینیم در مراسم 40 که حکومت میخواست مصادره کنه، ماموران حکومتی باز به سمت مردم در همین مراسم که از مردم دعوت کردن بیان شرکت کنن، به مردم شلیک کردن در آبدانان به طور مشخص. این حرکت ها رو شما چطور میبینید؟
40 روز گذشته در مراسم های مختلفی که خانواده های کشته شده ها داشتن، از روزی که پیکر عزیزانشون رو داشتن تحویل میگرفتن و تصاویر دلخراشی که تصاویر هولناکی که از کهریتک تهران تا تمام شهرهای مختلف منتشر شد، از زمانی که پیکر عزیزانشون رو تحویل میگرفتن تا زمان خاکسپاری و تا امروز، شما میبینید که تمام این پروسه یک پروسه اعتراضی تبدیل شده. یعنی دیگه وقتی که قرار باشه که فراخوانی داده بشه، گفته بشه که مردم اعتراض بکنن، هیچ جایی بهتر از همین کنار خانواده های دادخواه بودن نیستش. چون این خانواده ها اگر که ما به دهه 60 بسیاری از خانواده ها به خاطر اینکه جو جامعه میتونست علیه مخالفان جمهوری اسلامی باشه، همچنان هژمونی جمهوری اسلامی پررنگ بود و دهه های بعدش هرچند کمتر شد ولی همچنان مخالفان اینطور توی اکثریت قرار نداشتن، اما الان میبینیم که کل جامعه ایران دادخواه کشته شده های 18 و 19 هستش و کنار این خانواده ها ایستاده و این خانواده ها هم به معنی واقعی دادخواهی رو دارن تصویر میکنن از لحظه ای که پیکر عزیزانشون رو گرفتن تا الان که 40 روز گذشته. و فکر میکنم که هر کدوم از این مراسم ها یک اعتراض بسیار پرشور و جدی بود. به خاطر همینه که میبینیم جمهوری اسلامی دیگه هیچ خط قرمز و هیچ مرز اخلاقی رو رعایت نمیکنه و میره توی مراسم های خاکسپاری، میره توی مراسم 40، میره توی مراسم عزاداری که عزیزان و خانواده دارن عزاداری میکنن برای عزیز از دست رفتشون، اونجا هم میره تیراندازی میکنه، سرکوب میکنه، میخواد اون کسانی رو که اونجا هستن مرعوب بکنه. ولی قضیه اینه که آیا تأثیر گذاشته یا نذاشته. اگه بخوایم برگردیم تو همین 40 روز ببینیم، میبینیم که توی مراسم‌های سوم، هفتم، مراسم‌های خاکسپاری، همه اینها نیروها و نهادهای امنیتی حضور داشتن. در همه اونها این سرکوب صورت گرفته. وقت تا جایی که حداقل ما اطلاع داریم، اکثر خانواده‌هایی که کشته شده‌ای داشتن با تهدید مواجه بودن. که حالا همونطوری که عرض کردم، یا باید شهید در نظر بگیریم کشته شده شما رو، یا این خانواده تهدید کردن که اگر بخواید شعار بدید، حتی برای همین امروز مراسم امروز هم تهدید کردن که اگر بخواید شعارهای سیاسی بدید اجازه نمیدید مراسم برگزار بشه. همه این تلاش ها رو جمهوری اسلامی کرده. با این وجود ما امروز شاهد این بودیم که مراسم تهران به یک مراسم سیاسی تبدیل شده بود. به خاطر همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، همه انرژی توان خودشون رو گذاشتن در تمام این 40 روز و در تمام 48 ساعت اخیر برای اینکه بتونن به یک شکلی از زیر این فشار در بیان و این مراسم ها تبدیل به یک جایی برای اعتراض سیاسی نشه، اما موفق نبودن. تصاویری که امروز ما دیدیم نشون داد که همچنان فضا بر علیه جمهوری اسلامی هستش، حتی در مراسم هایی که خانواده ها گرفتن در شهرهای مختلف.
همکارم شاهین برشیری با مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، گفتگو می‌کرد. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان می‌گوید در پی فراخوان این شورا برای اعتصاب مدارس در روز چهارشنبه، پیام‌ها و گزارش‌هایی از دانش آموزان و معلمان از سراسر ایران به این شورا رسیده که حکایت از تعطیلی مدارس دوره‌ای متوسطه در شماری از شهرها دارد. بر اساس گزارش‌های این شورا، تعدادی از مدارس در شهرهای شهریار، اسلامشهر، کرج، فردیست، شهرری، بهارستان، پاکدشت، برامین، اسلام شهر و شهرک اندیشه بدون حضور دانش آموزان تعطیل شده است. نظر تحسین مصطفی از اعضای تشکل‌های صنفی فرهنگیان را بشنویم.
دقیقاً همه این مواردی که ممکنه پیامد این اعتصاب و این فراخوان باشه پیش بینی شده و شورای هماهنگی با توجه به اینکه یک فرد یا یک شخص نیست و یک پروسه رو کامل از نظر جوانب مختلف بررسی میکنه، قطعا به این مورد پرداخته و پیامدهای این چیزی نیست که برای شورای هماهنگی ناشناخته باشه و در گذشته هم تجربه این چنینی رو داشته. اما تلخی ماجرا امروز کمی فرق داره و جمهوری اسلامی امروز با توجه به شکستی که در اذهان عمومی خورده ممکنه یک ضربه سختری رو وارد بکنه. جمهوری اسلامی در رؤیای دانش آموزان مرده و پروسه مرگ جمهوری اسلامی فقط زمان اعلامش مونده و اون چیزی که جمهوری اسلامی خودش بر اساس مطالعاتش بهش رسیده که این پروسه مرگ وقتی در رؤیای دانش آموزان اتفاق افتاده بالاخره روزی زمان اعلامش فرا میرسه و برای این که جمهوری اسلامی این زمان اعلام رو به تأخیر بیاندازه گلوله شلیک میکنه و این شلیک گلوله ها به خاطر این است که این فاتحان و این پیروزان عرصه رویارویی با جمهوری اسلامی بر نگردن و خبر پیروزی خود را اعلام بکنن، جمهوری اسلامی به اونها شلیک میکنه. در نتیجه هر زمانی که دانش آموز به کلاس برگرده و هر زمانی که دانش آموز به خیابان برگرده و هر زمانی دانش آموز به میان هم نسلها و هم گروه های خود برگرده، جمهوری اسلامی یک تهدید بالفعل خواهد بود، دیگه تهدید بالقوه نیست، یک تهدید بالفعل خواهد بود برای این دانش. و در آینده اگر برنامه و تشکل‌ها و نهادها برنامه نداشته باشند، جامعه همچنان از جوهر وجودی تهی خواهد شد. اما این برنامه‌هایی که نهادها و تشکل‌ها در نظر گرفتن تا حدی بازدارنده خواهد بود و اعتصاب به عنوان یک کنش مدنی میتونه کمترین هزینه رو داشته باشه و پیوستن به اعتصاب ها کمترین هزینه رو میتونه داشته باشه و فرستادن کودکان و معلمان امروز به خیابان در شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت زخم خورده هست یک خطر بسیار بزرگی است و جان معلمان و جان دانش آموزان تهدید میشه. جامعه امروز واقعا عصبانی است از این وضعیتی که براش پیش اومده. اینکه وزارت آموزش فرهنگ و جمهوری اسلامی داره حرکاتی رو انجام میده و کسانی رو برای مسائل روانی و مسائل مشاوره‌ای به مدرسه میفرسته، اساسا بحث روانشناسی و مشاوره‌ای در اینجا مطرح نیست. اونها یه گروه‌های امنیتی هستن که چون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش فرهنگ و مدارس رو بخشی از نظام امنیتی و فرهنگی میدونن، وظیفه خودشون میدونن که امنیت به اون سرکوب رو در مدارس انجام بدن. در واقع هدف اونها امنیت نیست، هدف اونها سرکوب کردن است. از فرستادن و اعزام گروهای به مدرسه اساسا روانشناسی و جامعه شناسی و التیام درد نیست. اما این کاری که شورای هماهنگی انجام میده در نوع به نوعی اعتراض به همین حرکت ها هست و به همین ادامه فاجعه است که در حال رخ داده.
با پایان سخنان تحسین مصطفی از اعضای تشکل‌های صنفی فرهنگیان به پایان این بخش از پوشش خبری ویژه رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با آخرین خبرها از رادیو فردا همراه ما بمونید.